قیامت که میشه به تمام مجرمین میگم و انتاز الیوم ایها المجرمون، از بندگان مؤمن من جدا بشین، برین کنار، خدایا ما رو جزء بندگان مؤمنت قرار بده.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی صدر الحسین، اشفی صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
خب با شنیدن سخنرانی حجت الاسلام انصاریان در برنامه بربار سخن به لحظات پایانی بخش اول رسیدیم. مشق راه رو تقدیمتون میکنیم. اخلاق توحیدی در بیان حجت الاسلام فقیهی، پیام ولایت هم آخرین برنامه این بخش خواهد بود. بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه ها با شما همراه خواهند بود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. خدا نگهدار، التماس دعا.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خدایی که تنها پناه ما مخلوقاتشه. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار و صمیمی برنامه مشق راه. الهی که هر جایی هستید حال و احوالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون. خیلی متشکرم که امروز هم انتخابتون شنیدن این برنامه است به مدت حدوداً 25 دقیقه که بنده افتخار پیدا کردم در این برنامه در حضور ارزشمند جناب استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه باشم. جناب استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید انشالله، خیلی خوش آمدید. باعث افتخار ماست که تو این برنامه هم خدمت شما هستیم. اما آرام آرام آماده بشیم برای استفاده کردن از نکته های مقدماتی جناب استاد فقیهی به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لطفاً شما شنونده های عزیز هم در طول پخش برنامه در کنارمون باشید، زنگ بزنید، پیامک بفرستید، هم توی بحثمون مشارکت بکنید و هم اینکه سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون که لطفاً توی پیامکتون حتما نام برنامه مشق راه رو بنویسید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم و مشتاق که نکته های شما رو بشنویم درباره اخلاق توحیدی و اون چیزی که ما رو به خدای متعال بیشتر و بهتر نزدیک بکنه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در اخلاق توحیدی و اصلاح اخلاق، یه راه اینه که ما انسمون رو با خدا بیشتر کن.
بله.
حالا چطور آدم انسشو با خدا بیشتر بکنه؟ یه حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، حضرت می فرمان که قال الله، امیرالمؤمنین هم از قول خود خداوند بیان میکنن که می فرماد ایها الفقراء الی رحمتی، فرماد شما فقیرید در مقابل رحمت من. من حالا مقدمتنی بحث را عرض کنم، یه بحث بسیار طولانی و بسیار جالب، و اون این که فقر چیه. الان تو جامعه خیلی آدم از فقر میزنن یا خط فقر مشخص میکنن
که به جنبه مالی برمیگرده.
خب حالا اصلا فقیر به کی میگیم ما؟ ما عمدتا تو جامعه میگیم فقیر کسیه که گویا پول ندارد، درآمدش کمه، در حالی که معنای صحیح فقر یا فقیر یعنی نیازمند. فقیر یعنی کسی که نیازمنده به یک اموریه. خب حالا پول ندارد مثلا بره اون نیازشو برطرف بکنه. خب حالا راه این که این فقر رو ما برطرف کنیم اینه که خب درآمدا باید یه درآمد متعارفی باشد یقینا، اما حالا حقوقا رو زیاد کنیم نیازمندی ها کم میشد یا نیازها باز بیشتر میشد؟ یعنی ما به یه مقداری حقوقا اضافه میکنیم، چندین برابر نیازمندی ها اضافه میشد. اگه کسی بخواد از فقر نجات پیدا کنه، یعنی نیازمندیش رو برطرف کنه، راهش اینه که نیازهاشو کم کنه. غنی یعنی بی نیاز. غنی معناش این نیست که ثروتمنده خیلی پول دارد. گاهی ثروتمندا نیازمندیشون بیشتر از فقراست. غنی یعنی بی نیاز. اگه کسی خودشو بی نیاز کرد از خیلی از اموری که ضروریات زندگی نیست. اینا رو حالا متوجه داریم و یادآوری هم میکنیم. گاهی ضروریات اولیه زندگی انسان بهش نیاز دارد. خب بله،
بس شده است.
اما گاهی نیازهای ما شده یه نیازهای کاذب، یه نیازهای اضافی، یه تشریفاتی. من اگه بخوام فقر رو کنترل بکنم، باید یه قدر نیازهای خودم رو کنترل بکنم. من ممکنه امشب شام مثلا با یه نون ساده و یه تیکه پنیر مثلا شکمم سیر بشه. ممکنه نه، امشب نیاز من به نون و پنیر نباشد، نیاز من به مرغ باشد، کباب باشد، پیتزا باشد، مخلفاتی. گاهی ممکنه با 100,000 تومان شام من درست بشد، گاهی ممکنه با 10 میلیون هم نشد. پس ما باید یه قدری بیایم رو این ملاک که در برطرف کردن فقر که نیازمندیه نیازها رو کنترل کنیم، نیازها رو محدود کنیم. حالا نیازهای شخصی و حالا این بحث خیلی طولانیه.
بله خیلی گسترده است.
حالا اینا مقدمتا عرض کردم، انشاءالله یه وقت یه فرصتی باشد باید چندین ساعت این فقر رو بررسی کرد. حالا یکی از جاهایی که انسان نیازمنده و نیازمند جدی و ضروریه و بهش توجه نمی کند، نیازه به خداونده. اصلا فکرش نمی کنم، توجه من به اون جلب نمی شد، خودمو به غفلت و فراموشی زدم که من مهمترین نیازم نیازه به خالقمه، نیازه به آفریننده منه، نیازه من به رازق منه، به محافظ منه. این نیاز فراموش شده. اینه که ما در این امور معنوی خیلی خودمون رو فقیرم نمیبینیم. گاهی دو رکعت نماز خوندم میگم دیگه من همه ی عباداتم رو انجام دادم. اینه که خداوند اول این حدیث میفرماد به مردم بگید که ایها الفقرا، عمتون فقیرید، منتها الی رحمتی. این فقر گاهی ما خیال میکنیم که مثلا بار منفی دارد. نه، فقر یعنی نیاز. مهم اینه که آدم نیازش به چی باشد،
نیازمند چی و کی باشد.
اصلا این ارزش آدم رو مشخص میکنه که من الان نیازمندم، نیازمند به چی.
میفرمایید که خدای متعال همه ما رو نیازمند آفریده، اما ممکنه که بریم به جای دیگه برای تأمین اون نیازمون.
بله بله، بریم مثل حرص. حرص مردم اکثرا میگن این آدم حریصی بده. حرص چیز خوبیه؟ آدم حریص باشد در کار خیر،
به علم،
به تحصیل علم، به تقوا، حریص باشد به خدمت به مردم. خداوند راجع به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفرماد حریصان علیکم، فرمود پیغمبر حریصه
خواستمان هدایت بکنه،
هر هدایت مردم. حالا فقرم همینطوره. یه وقت من فقیره به یه لیوان شربتم، یعنی نیازمنده به یه چاییم. خب اینه خیلی آدم میتوند خودشو کنترل کنه، این نیاز همچین نیازه. یه وقت آدم احساس میکند من نیازمنده به رحمت خدا. اینه که میفرماد ایها الفقراء الی رحمتی، شما همتون فقیر و نیازمنده به رحمت من. خب حالا آدمی که فقیر میشه دنبال رفع این فقر و نیاز خودشه.
بله.
رفعش به چیه؟ رفعش به اینه که دستشو به درگاه خدا بلند کند. این دعای کمیل که الحمدلله از دعاهایی که زیاد خونده میشن، بعضی از دعاها کم خونده میشن. اول دعای کمیل اللهم انی اسالک برحمتک، خدایا من سائلم، نیازمندم، سائلم، نیازمندم.
بله.
منتها نیازمند رحمت تو هم. انشالله اگه خدای توفیقی بشد، من خیلی دلم بخواد این موضوع فقر و نیازمندی و راه‌های رفع نیازها رو یکی یکی بتونیم بررسی بکنیم انشالله. البته من بازم اینا تذکر میدم یه وقت شنوندگان به خطا نیفتند، نیازهای ضروری زندگی اون مسلماته، اون آگاهی. بعضی ها نیازمنده به حد اقل ضروریات زندگی هن، اون جداست. اما گاهی نیازها به یه امور وهمند، نیازمنده با اینم که یه ماشین چند میلیاردی سوار بشه. حالا اگه نشدم چی میشد؟ چه نیازیه که خودم رو به زحمت میاندازم؟ انشالله خداوند هممون رو در مسیر رحمت خودش قرار بدن
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد فقیه عزیز. خب دوستان عزیز شنونده، شما هم لطفاً کنارمون باشید. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و میپردازیم به سوالاتی که شما در برنامه خودتون مشق راه مطرح کردید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راهه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عسرة أمة.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی عزیز به سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی. یک بار دیگه راه های ارتباطیتون با برنامه رو یادآوری میکنم. لطفاً تلفن بزنید به 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 یا پیامک بفرستید به 30553 و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. جناب استاد، جناب آقای یحیی یک سوال پرسیدند، خیلی کوتاه اما پاسخش فکر میکنم خیلی مبسوط، خیلی گسترده و خیلی زمانبر باشه. پرسیدند که برای کنترل حسد چی کار باید کرد؟
اول بدونیم که حسد از رذایل بسیار خطرناک که اگه کنترل نشد ایمان آدم رو برباد میدهد، دنیای آدم رو خراب میکند، آخرت هم خراب میکند. خیلی خطرناک و گویا آدم رو تنها میکند. آدم حسود همیشه تنها است. حالا راه کنترل حسد اینا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در این آیه قرآن بیان میکنن که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، میگن که آرزو نکنید هرچه دیگران دارن منم داشته باشم. خب آدم اگه بخواد آرزو نکنه، یه قدم قبلش هم دارد. قبلش اینه که خودم اصلا به دنیای دیگران خیره نشد.
بله،
یعنی اینقدر دنیا برای من نباید مهم جلوه کند که قرآن دستور میدهد، اونم به پیامبر فرمود ولا تمدن عینیک الا ما متقنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. به دنیای دیگران، به این زرق و برق خیلی دقت نکن. ما مشرف شده بودیم زیارت خانه خدا، حالا یه داستان خیلی مفصلی دارد. نزدیک مسجد الحرام من به بعضیام گفتم که ببینیم مناره های مسجد الحرام پیدا میشد. یکی از زوال حالا رو سر سادگی خودش گفت آقا مناره های مسجد الحرام رو رها کن ببین ماشینا رو تو خیابون، عجب ماشیناییه. این اولین قدم در حسادت که آدم خونه مردم میرد، به فرشش، به دکورش، به آشپزخونهش، به تلویزیون نگاه نکنه آدم. این یک. دومی که اگه نگاه کرد آرزو نکنه، اینا دنیا هست. من اگه آرزو میخوام بکنم خدا رو آرزو کنم. آرزوهای من باید آرزوهای بلندی باشه. این که قرآن فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضک، حتی مثلا بعضی ها قدشون بلنده، رشیده، که ممکنه قدش کوتاه‌تر باشه، یکی زن باشد، یکی مرد باشد. آرزو نکنه. قدم سوم اینه که اگه آدم آرزو کرد و طلب کرد از خدا بخواد. واسأل الله من فضله، خدایا به اون دادی به منم بده. آدم از خدا طلب نمیکنه، میخواد خودش فراهم کنه. ببینه خودش هم نمیتونه فراهم کنه، میگه خب حالا که من نمیتونم فراهم کنم، کاش که مال اونم از بین بره. اگه اینا کنترل بشه که آدم اول به دنیا، به امور معنوی آدم توجه بکنه، اون چقدر نماز و شب میخونه من نخوندم، اون چه خدمتی به مردم میکنه من. به دنیای دیگران حساس نباشی، آرزو نکنی، و اگرم آرزو کردیم از خدا بخوایم. و نهایتا این که اینو بدونیم که خداوند ان الله یرزق من یشاء، خدا هر کس و هر مقدار صلاح بدوند بهش میده. گویا من دارم به خدا اعتراض میکنم که چرا به اون زیادتر دادی به من کمتر.
بله، معنیش اینه.
اینا تو حکمت خدا حکمتهایی داره. خدا برای من این مقدار صلاح دیده. و نهایتاً اینم بدونیم که بهترین زندگی ها زندگی که انسان به اندازه نیاز و کفافش داشته باشه.
قناعت
کنه به اندازه کفاف. زیادش برای آدم درد سره.
مسئولیت میاره.
بله، نه اصلا غم و قصه میارد. آدم وقتی زیادی دارد، تشریفات دارد، دکوری ها دارد، تزیینات دارد، دائم باید مراقب اینا باشه.
بله،
انشالله امیدواریم که خداوند این حسد رو از هممون دور کند
انشالله.
و همچنین ما رو از شر حسودان هم حفظ کند. اونم باید حواسمون باشد. قرآن فرماد و من شر حاسدن
اذا حسد.
یعنی ببینین از یه طرفم باید من مواظب باشم که خودمو در چشم دیگران قرار ندم که مورد حسادت قرار بگیرم. زندگیمو یه طوری تزیین نکنم که هر کس اومد آه بکشه حسادت کنه. و من شر حاسد اذا حسد، که حسادت آثار سوء زیادی دارد. خیلی. اینه که حالا اونایی که خداوند بهشون نعمت داده مواظب باشن یه جوری رفتار نکنن که اونایی که ندارند دلشون بسوده و در نتیجه مورد حسادت قرار بگیرن.
اهل بروخ کشیدن نباشن. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. خب همچنان با شما این از برنامه مشق راه رادیو معارف. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و باز هم با سوالاتتون در خدمتتونیم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
شما برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون. جناب استاد فقیهی عزیز، شنوندی محترمی با شماره 0916 سه شماره آخر 266 نوشتن که لطفاً برای آرامش و عاقبت به خیری دختر نوجوانم راهنماییم بفرمایید. دختر نوجوان ایشون خیلی مضطرب و حساسه و سردردهای شدیدی هم میگیره و تاکیدم کردن که ما به دکتر هم مراجعه داشتیم. بفرمایید استاد.
بله، دو تا سوال مطرح شد، یکی برای آرامش، یکی برای عاقبت به خیری. اگر میخوان فرزندان عاقبت به خیر بشن، دست مادرشونو ببوسن، همین
آرامش بهشون میده.
نه، عاقبت به خیری،
عاقبت
برای
خیری.
عاقبت به خیری اگه فرزندان حرمت پدر و مادر رو حفظ کنن، دست پدر و مادر رو ببوسن، اینا عاقبت به خیر میشه. برای آرامش، حالا روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی راهکارهایی دارن، باید اونجا جستجو کرد، اما هیچ چیزی به آدم آرامش نمیدهد جز توجه به قدرت خدا. حالا به خود خدا همطور بگیم یا الله، متوجه نمیشن. نه، اینکه ان الله على کل شیء قدیر، این آیه رو اگه کسی بخونه و به قدرت خدا توجه پیدا بکنه. چون ببینین، اضطراب ریشش یه دلهره هاییه که در آدم ایجاد میشه. حالا انواع مختلفی هم دارد این دلهره ها، تو هر طبقه ای، تو هر خانواده ای به یه شکل این دلهره ها برای آدم اضطراب ایجاد میکنه. اگه آدم توجه به این بکنند که من خدایی دارم که علی کل شیء قدیر، خدا قدرت دارد. در سوره انعام دارد که و هو القاهر فوق عباده، خداوند با قهر و غلبه بالا سر بندگان ایستاده که چیکار بکند؟ اذیتشون بکند؟ نه. و یرسل علیکم حفظه، خدا برای تک تک بندگانش محافظ قرار داده. اصلا یه ملائکه‌ای هستن که وظیفه‌شون محافظت از افراد. یعنی نه شما خیال کنین که شخصیت ها محافظ دارن، ما ها محافظایی بهتری داریم. ملائکه الهی از همه خطرات، خطرات جسمی، جانی، مالی، آبرویی، دینی. مرحوم آیت الله فاطمی نیا می‌فرمودن تو حرم امام هشتم وارد می‌شدم، دیدم علامه طباطبایی هم دارن از حرم میان بیرون، دیدم خوب جاییه برای دعا کردن. بهشون عرض کردن که آقا یه دعا به من بکنه. گفتن مرحوم علامه فرمودن که خدا حفظتون کنه. گفتم آقا همین؟ تو حرم امام هشتم و این همه، همین خدا حفظتون کنه؟ گفت علامه فرمودن اگر خدا حفظ کند، از همه جهات حفظ میکند. این به آدم آرامش میداد که من یه محافظی دارم که جانم، مالم، آبروم، حیثیتم، دینم، ایمانم، پدر و مادرم، فرزندم، همه در محافظه. خب این آدم آروم میکنه. چی دیگه آدم دلهوره در خودش را بده؟ اینه که این آیه رو زیاد بخونن که ان الله على کل شیء قدیر.
بسیار خوب. پس هم عاقبت به خیری و هم آرامش رو بهش اشاره فرمودید. عاقبت به خیری با احترام به پدر و مادر، حفظ و حرمتشون، احترام کردن، بوسیدن دستشون، و عاقبت به خیری هم با توجه به این آیه قرآن کریم. خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. ان شاء الله که همیشه سلامت باشید و ما همچنان توفیق داشته باشیم که توی این برنامه خدمتتون باشیم. اگه نکته باقی نمونده از حضورتون مرخص بشیم.
امیدواریم که خداوند آرامشش رو بر همه مؤمنین نازل کند ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز بابت همراهیتون با برنامه مشق راه. لطفاً اگه تمایل دارید مجدداً این برنامه رو بشنوید، سری بزنید به برنامه کاربودی ایران صدا از بخش بایگانی زمانی یا برنامه‌ای، ساعت پخش و یا نام برنامه رو جستجو بکنید، صوتش رو دریافت کنید و انشاءالله از مباحث استاد فقیهی بیشتر بهره‌مند بشید. به اتفاق مهمان و کارشناس بزرگوار برنامه‌مون و همه همکاران عزیزم از حضورتون مرخص میشیم. شب و روزتون بخیر، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست، ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
اما بحث مربوطه به ماه رمضان. خداوند متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا یعنی هدف روزه طبق این آیه عبارت است از تقوا. تقوا چیه؟ تقوا از ماده وقایه است. وقایه یعنی حفظ، تقوا یعنی وسیله حفظ، وسیله مسئولیت، عنصر مسئولیت بخش. این تقواست. تقوا انسان رو مسئول میکنه از چی؟ از بدیها، از وسوسه ها، از بداندیشی ها، از بدخواهی ها، از خیانت ها، از فسق ها، از شهوت رانی ها، از بی اعتنایی به وظیفه، از ترک فعل واجب. تقوا این خیلی مهمه. روزه به شما یه نمونه‌ای، یه مستوره کوچکی از این حالت رو اعطا میکنه. یعنی شما گرسنه هستید، غذا هم هست، تشنه هستید، آب هم هست، نمیخورید و نمیاشامید، یعنی خودداری میکنید. این همون تقواست. منتها در چند ساعت روز و نسبت به یه چند مورد محدود این حالت باید عمومیت پیدا کنه در زندگی من و شما. با تقوا بشید. اگر این شد، اون وقت حالا در قرآن، سر تا سر قرآن آثار تقوا خیلی زیاده. اما حالا دو تا از این آثار تقوا رو من اشاره میکنم: فمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر تقوا حاصل شد، تقوا گشایش ایجاد میکنه، گشایش دنیوی. تقوا گشایش دنیوی ایجاد میکنه، این در زمینه اقتصاد اثر میذاره، در زمینه امنیت اثر میذاره. تقوا این جامعه ای که با تقوا باشه، یجعل له مخرجا، این تقوا برای او گشایش ایجاد. این یک. دوم، هدن للمتقین. قرآن هدایت است برای صاحبان تقوا، هدایت الهی. چیز کمی نیست هدایت الهی، مهمترین چیز همینه. مگر نمیخوایم به نجات و فلاح و سعادت برسیم؟ خب یک هدفی وجود داره، به این هدف میخواییم برسیم. یکی باید ما رو راهنمایی کنه، دستگیری کنه. خداست، خدا دستگیری میکنه. کی؟ اون وقتی که ما تقوا رو رعایت کنیم. پس ما رو بر این روزه رو وسیلهی قرار بدید برای اینکه تقوا رو در خودتون تقویت کنید. این اساس کاره. امروز هر دوی این نتیجه ها، یعنی هم گشایش هم هدایت، برای ما جنبه کاربردی داره. ما هم احتیاج داریم به گشایش، هم احتیاج داریم به هدایت الهی. خب تقوا رو چجوری به دست بیاریم؟ خب در این زمینه حرف زدن، راه حل گفتن. اونی که بنده میخوام در یه جمله عرض بکنم، تقوا دست خود من و شماست. عزم ما رو لازم داره، اراده ما رو لازم. باید اراده کنیم. امام رضوان الله علیه توی یکی از این کتاب‌هاشون، شاید چهل حدیث یا اثر الصلات، یکی از این کتاب‌های اخلاقیشون، چند جا تکرار میکنن که خطاب خواننده‌ای که میخواهد راه توحید رو پیش بره، سلوک کنه در راه توحید، میگن تصمیم مردانه بگیر.